أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. از فرمایشاتی است که از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که العالم ینظر بقلبه و خاطره، الجاهل ینظر بعینه و ناظره. عالم با دل و ذهنش نگاه میکنه و جاهل با چشمش و همین دیده هاش نگاه میکنه. همونه که میگن آدم عقلش به چشمشه ها، اون مال آدم جاهله، اهل تفکر نیست. همین فریفته میشه به مجرد این که چیزی رو میبینه. از شد که حضرت استاد از فرمایشاتشون به دست میاد که تشکیک رو اینطور میدانن، در عین این که تشکیک رو به معنای وحدت در عین کثرت میدونن، اما معتقدن که این همون تشکیک منطقیه. ولو اینکه تشکیک منطقی رو منطقیین پنج قسم گفتن و این قسم جزء اونا نیست، این قسم یه قسم جدیدیه و اون عبارت است از اینکه حقیقت وجود افرادش با هم ارتباط داشته باشن به طوری که بعضی رابطه به دیگری باشن. یعنی اینکه وجود حق با وجود مستقل باشه و بقیه به اون مرتبط باشن. عرض کردیم که زهر مما ذکرنا ان فی تفسیر الرابع، تفسیر چهارم تشکیک، یکون تشکیک الفلسفی نفس تشکیک المنطقیه فی المعنا. معناش همونه، یعنی یه کلی داریم که افرادش با هم فرق میکنن، منتها فرق در اینجا به اینه که بعضی مستقلن و بعضی رابط، که هیچ وقت هیچ منطقی این قسم تشکیک رو نیومده بود بگه. میگفتن تشکیک به این است که یکی شدید باشه، یکی ضعیف، یکی مقدم باشه، یکی مؤخر، یکی اولا باشه، یکی غیر اولا، یکی اقل باشه، یکی اکثر، که اذیت باشه، یکی انقص. این پنج تا رو میگفتن، ولی هیچ وقت نمیگفتن یکیش هم اینه که بعضی مستقل باشن و بعضی رابط. پس این یه ششمیه، یه چیز جدیدیه، ولی بالاخره همونه که کلی افرادش مختلف باشن. نفس تشکیک منطقی است در معنا، این یکی. دوم این که
موضوع تشکیک فلمنطق هو المفهوم الکلی. که میگیم مفهوم،
البته عبارات آخون مختلفه، بعضی جاها داره که معنا مقسم کلی و جزئیه. معنا اگر قابل صدق بر کثیرین باشه کلیه و اگر نباشه جزئیه، که به نظر ما حق در تفسیر کلی و جزئی همینه، مقسم کلی و جزئی معناست، ولی خب بعضی جاها هم فرموده که وجود، مقسم کلی و جزئی وجوده. اگر وجود وجود ذهنی باشه که اسمش مفهوم کلیه، و اگر وجود وجود خارجی باشه جزئیه. این هم حرفیست که علامه طباطبایی هم قدس الله سره فرموده، فرموده مقسم ماهیت به اعتبار وجودش تقسیم میشه به کلی و جزئی. چون اگر وجود در ذهن داشته باشه کلیه، اگر وجود در خارج داشته باشه جزئی. موضوع تشکیل در منطق مفهوم کلیه، و فی الفلسفه حقیقت الوجود العینیه، حقیقت عینی وجود. یه مطلبی دارن حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته، به اینکه احکام وجود سه دسته است. یک دسته احکامی است که مال تک تک وجودات. از این میگید وجود اصیله، وجود اصیله، کدوم وجود؟ هر وجود، هر وجودی اصیله، یعنی موجودیتش به ذات خودشه، چه وجود واجب باشه، چه وجود زید باشه، چه وجود امر باشه. موضوعش کل و فردن فردن من الوجوده، که اینو میگن از احکام کلی وجود که بحث میشه، یکیش همینه. وجود لایتکرر، اونم همینطوره. وجود لایتکرر یعنی هیچ وجودی نمیشه به عینه دوباره وجود پیدا کنه، حالا خواه معدوم شده باشه خواه معدوم نشده باشه. یعنی یه چیز دوباره وجود نمیتونه داشته باشه، دوتا وجود نمیتونه داشته باشه. اینم مربوط به تک تک وجود ها. یه بخشی از احکام وجوده که مال تک تک وجوداست به نحو عام استقرایی. یه نحو از احکام وجوده که مال کل هستی یک جاست، یعنی به صورت عام مجموعی، و اون بحث تشکیکه. تشکیک همه هستی رو میخواد ببینه واحده یا کثیر. اگر کثیره، کثرتی است که به وحدت برمیگرده، کثرت در عین وحدت، یا نه کثرت محض. یه قول همون قول به وحدت، قول محقق دوانی هم به همین برمیگرده که وجود واحده، ولو اینکه ماهیات کثیرن، چون اون قائل به اصالت ماهیت در ممکنات. پس قول اول و دوم میشه وحدت وجود، وجود واحد محض. قول مشاهین میشه کثرت کل وجود. قول چهارم هم میشه وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت، ولی موضوعش چیه؟ همه ی هستی. نه نه، حقیقت وجود عینی، حالا این همینه. جناب استاد هم میفرمان موضوع تشکیک در فلسفه معنای کلی نیست، بلکه اون حقیقت عینی وجوده، اونم یک جا. میخوایم ببینیم این آیا متکثره یا واحد. سوم این که التشکیک فی المنطق لم یعرف منه الا خمسه اقسام. در منطق گفتن آقا ما پنج رقم تشکیک شناخته ایم، حصرش عقلی نبود که. گفتن اینا رو ما پیدا کردیم، تشکیک یا به شدت و ضعف، یا به اولویت و غیر اولویت، یا به تقدم و تأخر، همون پنج تایی که گفتیم. اما والفیلسوف یا والآخون که مبدع نظریه تشکیکه، کشف عن قسم سادسه. اینا رو دیروز گفته بودیم. چهارم، حضرت استاد نظرشون میشه یک نظر پنجمی در مسئله. چهارم این که
التفسیر الرابع یؤدی الی قول خامس فی المسئله.
گفتیم آقا موحدین چهار دسته اند: قائل به وحدت محض صوفیه، قائل به وحدت وجود و کثرت موجود، وحدت وجود چون وجود رو اصیل میدونه در واجب و کثرت موجود چون ماهیات را اصیل میدونه در غیر واجب دوانی. کثرت محض مشائین، وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت مطلقا، حرف مولا صدرا. اما حرف استاد یه قول دیگریه، اون قول خامسه:
از یعتقد و بالوحدت فی این الکسره فی الکسرت طولیه.
ایشون میفرماد اونجایی که رابطه علت و معلول برقرار باشه اونجا جای تشکیک، اونجا وحدت در عین کثرته. و اما اگر رابطه علت و معلول نبود، مثل وجودهای ارضی، مثل همه موجودات این عالم، این موجودات عالم ولو با هم شدت و ضعف دارن اما با هم علت و معلول نیستن، همشون معلولن، فرمان اینجا جای تباینه. پس یعتقد و الوحدت عین الکسره فی الکسره طولیه و به تباینه فل کسرت الارضیه. فراجه در جاهای مختلفی خود ایشون به این اذعان دارن و اینکه این قول قول پنجمه، خودشون تصریح فرمودن به این مسئله که این قول قول پنجمه. یکی در درس 30 آموزش فلسفه، آموزش فلسفه درس 30، اونجا فرمودن که آیا میتوان برای کل هستی که شامل ذات مقدس الهی هم میشود وحدتی را اثبات کرد یا نه؟ یه نکته هم که یادم رفت بگیم اینه که ایشون باز اذعان دارن که تشکیک، یعنی در تشکیک وحدت در عین کثرت هست، و گاهی هم گفتن که همین را فلاسفه تشکیک میدونن، تو کلماتشون اومده تشکیک همون وحدت در عین کثرته، ولی در این حال خودشون وقتی مطرح کردن همون تشکیک منطقی رو شروع کردن که یک معنای کلی افراد مختلف. در این زمینه به چهار قول میتوان اشاره کرد، یعنی آیا وحدت داره کل هستی یا نه. یک قول صوفیه که وجود حقیقی را منحصر به ذات اقدس الهی میداند. دو قول محقق دوانی که به عنوان وحدت وجود و کثرت موجود معروف شده. قول سوم به اتباع مشایخ نسبت داده میشود و به عنوان کثرت وجود و موجود معروف شده. قول چهارم قولی است که سر المتعلین به حکمای ایران باستان نسبت داده و خود وی نیز آن را پذیرفته و به عنوان وحدت در عین کثرت معروف شده. اما این قول را به دو گونه میتوان تفسیر کرد. همیشه دو تفسیر کردید دو تا قول میشه. یکی اختلاف هر وجودی با وجود دیگر در مرتبه وجود فرض شود، به طوری که افراد یک ماهیت یا چند ماهیت هم ارض نیز دارای چنین اختلافی باشند. یعنی چه؟ یعنی بگی وحدت در عین کثرت و تشکیک چه در طولی ها چه در ارضی ها، چه در کثرت طولی چه در کثرت ارضی، که خود ملا صدرا حقا همینو میگه. اما ایشون میفرمند که یکی اینه، دیگری آنکه اختلاف مراتب فقط میان علل و معلولات حقیقی در نظر گرفته شود، که جناب استاد این دومی رو میگن. چون خود ملا صدرا اونو میگه میشه قول چهارم، یعنی قول چهارم حرف ملا صدرا مربوط هست به همه یک کسرات، چه طولی چه عرض. اما اونی که جناب استاد میگه فقط در طولیه، خودشون فرمودن که بله، که عالم هستی از یک وجود مستقل مطلق و وجودهای رابط و نامستقل بیشماری تشکیل یافته است که هر علتی نسبت به معلول خودش استقلال نسبی خواهد داشت و از این جهت کاملتر و دارای مرتبه عالیتری از وجود خواهد شد. هر چند معلول‌های همعرض که رابطه علیت و معلولیتی با یک دیگر ندارند چنین اختلاف تشکیکی را نداشته باشند و از یک نظر متباین به تمام الذات به حساب آیند. باز در تعلیقه نهایه در حاشیه 28،
التعلیق على نهایت الحکمه، حاشیه شماره 28، چون چاپای مختلف داره بهترین راهش اینه که به این شماره های حاشیه ها، در شماره 28 فرموده الظاهر من کلامه مدظله، یعنی کلام استاد، چون این تعلیق است بر نهایه،
ظاهر از کلام علامه طباطبایی این است که ان النوع الثانی من الکسره، یعنی ما یحصل من الانقسامات الطارئه للوجود، چون علامه فرموده یه کسرتی است که از ناحیه ماهیات اونو که رهاش کن، چرا؟ چون کسرت ماهیات به وجود به مجاز نسبت داده میشه، ربطی به وجود نداره. یک کسرتی فرموده که مربوط به خود وجوده، ایشون میفرمان ظاهر این است که این نوع دوم از کسرت، یعنی ماین یحصل من الانقسامات طارئه للوجود، هو محل البحث فی مسئله التشکیک، این محل بحث که آیا این کسرت به وحدتی برمیگرده یا نه. اون اولی که اصلا کسرت نیست، اون اولی که کسرتی نیست که بخوای به وحدت برگردی. و ان باز از انت بر ما انس، یعنی از ظاهر من کلامه، این که جمیع هذه الانقسامات ترجع الى اختلاف مراتب الوجود، همه این تقسیمات، یعنی اونجا که تقسیم میکنیم به وجود ذهنی و خارجی، بالقوه و بالفعل، همه اینا برمیگرده به چی؟ به تشکیک. ولی وللمنع فیه مجال واسع، ولی این جای من داره، خیلی راحت میشه این فرمایش علامه رو من کرد. چرا؟ فإن انقسام الوجود الى الخارجی و الذهنی، بل انقسامه الى ما بالفعل و ما بالقوه و الى الواحد و الکثیر، انقسام حاصل بالمقایسه و لا ينفذ في حق الوجود العینی، فلا يوجد موجود ذهنی او بالقوه او کثیر لا يتصف بالخارجی و الفعلی و الواحد بما انه موجود عینی، فلا يصح اعتبار الاختلاف في كل قسمين من هذه الانقسامات اختلافا تشکیکی، یعنی اونجا دیگه نمیشه اختلاف تشکیکی شمرد. باز در همین تعلیقه 28 اون فرمودن الانقسامات و طارئه و علل وجود ليس جميعها مما يمكن ارجاعها الى التشكيك و اختلاف مراتب الاقسام، نمیشه همه رو گفت انقسامات به خود و وجود برمیگرده، اون انقسامات رو نمیشه همشو گفت تشکیکه. باز در حاشیه 29 فرمودن که و یمکن اثبات و تشکیک فی حقیقت الوجود من طریق رابطیت المعلولات به نسبت الالها، فرموده میشه تشکیک را از طریق رابط بودن معلول نسبت به علت، که حالا امروز میخوایم همین رو بررسی کنیم. علاما سیعتی اثباتو در مباحث علت و معلول اثبات کرد، حیث و یترتب علیها، این که وجود معلول از اف من وجود علت علم و فیزت له، بل هو شأن من شؤونها لاستقلال له دونها، و علا هذا فالموجودات الواقعة في سلسلة العلل والمعالل تشكل حقيقة واحدة ذات مراتب يتقوم بعضها ببعض ويتقوم الكل بالواجب تبارك وتعالى من دون أن يلتزم بالاختلاف التشكيكي بين المعلولات الواقعة في مرتبة واحدة. این اختلاف تشکیکی رو ما در اونایی میگیم که در مراتب متعدد هستن، در طول هم هستن، اما اونا که در یه مرتبه هستن نه. فلا یکون شیء منها متقوما به ما فی مرتبته و این کانت جمیع و این کانت جمیعا متقومتا به علت المفیزه و هاکذا حتی تنتهی المراتب للواجب تعالی الذی هو القیوم المطلق و یمکن عده قولا خامسا فی المسئله. خودشون میفرمان این نظر میشه قول پنجم در مسئله. اما دلیل این حرف ایشون که این فرمایشو دارن تفسیر کردن تشکیک را، دلیلشون با همه ادله‌ای که دیگران آوردن فرق میکنه. البته اول اومدن دلیل مشهور رو آوردن، دلیلی که یعنی استادشون آوردن مشهور نیست، گفتیم اون دلیل دلیلی است که برای قول اوله، اون کسی که میگه وجود واحده یعنی حقیقتش واحده، یعنی طبیعتش واحده، نه شخصش واحده. لذا علامه میگه وحدتش وحدت بالعمومه نه وحدت شخصیه. استدلالشون چی بود؟ این بود که آقا مفهوم وجود واحده، اگه مفهومش واحده باید حقیقتش هم واحد باشه. گفتیم علامه هر جا استدلال به تشکیک برای تشکیک کرده به این استدلال کرد و از استدلال‌های ملا صدرا تو کلام علامه خبری نیست و به عکس خود ملا صدرا هم هیچ وقت به این استدلال نکرده، هیچ جا به این استدلال نکرده برای تشکیک. جناب استاد اول این دلیل رو آوردن، گفتن برای تشکیک دو تا دلیل میشه آورد، یکیش از راه وحدت مفهومه، ولی شما مستحضرید که در آموزش فلسفه در تعلیقه نهایی فرمودن این درست نیست، این دلیل تمام نیست. چرا؟ چون وحدت مفهوم که دلیل نمیشه بر وحدت حقیقت، این بر اساس یک نظری است که دارن و اونی که حکایت مفهوم رو ذاتی نمیدونن، حکایت مفهوم رو اعتباری میدونن، قائلن به این که شما خودت قرار میذاری که این مفهوم مال این شی باشه، که این یه بحث ریشه‌داریه در بحث معرفت شناسی که رابطه مفهوم با معنا هم مثل رابطه لفظ با معنا میشه. چون بر اون اساس فکر میکنن، اون وقت اینجا هم فرمودن که وحدت مفهوم هیچ دلیل نمیشه بر وحدت حقیقت. لذا اون دلیل رو فرمودن تمام نیست، رد کردن، اما دلیل دوم رو تمام میدونن. یعنی چی؟ یعنی ایشون تنها دلیلشون بر اون چرا که ادعا فرمودن همینه، همین دلیل دومه. خب استدل استاد دام ظلو علی ما ذهب الی به ان المعلول وجود رابط، از راه وجود رابط استدلال کردن. مراجعه کنید اول در آموزش فلسفه، آموزش فلسفه همون درس سی، خب این که اول نوشت، آموزش فلسفه درس سی فرمودن که برای این قول به دو صورت میتوان استدلال کرد. دلیل اولش رو نیوردیم چون ایشون خودشون رد کردن، همون وحدت مفهومه. دلیل دوم از مقدماتی تشکیل می‌یابد که در مبحث علت و معلول اثبات می‌شود و شاید به همین جهت از ذکر آن در این مبحث خودداری کردن. یعنی این دلیل باید در اینجا آورده می‌شد، ولی شما می‌بینید که علامه طباطبایی هیچ جا به این استدلال نکرده. چرا؟ چون یه چیزیه که باید در بحث علت و معلول اول اثبات بشه، لذا نیومدن چیزی را که هنوز اثبات نشده در اول کتاب فلسفی به اون استناد بکنن، بگن چون معلول وجود رابطه پس وحدت در عین کثرت اثبات میشه. ولی نظر به اهمیتی که دارد مقدمات آن را به عنوان اصل موضوع می آوریم تا در جای خودش اثبات شود. مقدمه اول این است که میان موجودات رابطه علیت و معلولیت برقرار است و هیچ موجودی نیست که از سلسله علل و معلولات بیرون باشد. مقدمه دوم این است که وجود عینی معلول استقلالی از وجود علت هستی بخش به او ندارد. بعد گفتن از انضمام این دو مقدمه نتیجه گرفته می شود که وجود همه معلولات نسبت به علل ایجاد کننده و سرانجام نسبت به ذات مقدس الهی عین وابستگی و ربط است و همه مخلوقات در واقع جلوه هایی از وجود الهی می باشند. اگه اینطوری شد اون وقت وحدت درست میشه. اگه اینا شدن جلوه وجود هم، پس اون وحدتی که ما دنبالش بودیم درست میشه. وحدت در عین کثرت. به این ترتیب سراسر هستی را سلسله ای از وجودهای عینی تشکیل میدهد که قوام هر حلقه ای به حلقه بالاتر و از نظر مرتبه وجودی نسبت به آن محدودتر و ضعیفتر است و همین ضعف و محدودیت ملاک معلولیت آن میباشد. خیلی تفصیل دادن که قاعدتا خب تو ذهنتون هست. حالا ما باز این رو در حاشیه 29 تعلیق نهایی هم دارن. التعلیقه علی نهایت الحکمه، حاشیه 29. اونجا هم فرمودن که و یمکن اثبات و تشکیک فی حقیقت الوجود من طریق رابطیت المعلولات به نسبت الی علل ها. از این که معلول رابطه نسبت به علت، تشکیک رو میشه اثبات کرد. علامه سیعتی اثبات و فی مباحث علت و المعلول. باز در درس 33 تفصیلاً در مقام استدلال بر اومدن. در آموزش فلسفه درس 33 خیلی مفصل، که حالا ما اون مفصل رو تقریر منطقی کردیم، شده 20 مقدمه. بله 20 مقدمه داره برای اثبات تشکیک. بله بله بله. مقدمه اولش این است که الواجب و علتون و ما سواه و معلوم. این همونی که فرمودن در همه هستی رابطه علیت و معلولیت چیه؟ حکم فرماست. هیچ چیزی از قانون علیت و معلولیت بیرون نیست. اشیاء اما علت و اما معلول هیچ چی رو فروگذار نمی‌کنه. خب واجب علت است و ما سواه معلول. این مقدمه اول. مقدمه دوم والمعلول مرتبط الى علته. معلول با علتش ارتباط داره یا نداره؟ اگه ارتباط نداره که معلول اونم میشه. معلول اوست، همونطور که اونم علت اینه. همین تا میگی ت یعنی ارتباط، یعنی ده. سوم کسره یعنی ارتباط. مقدمه سوم و اذا کان مرتبطا الی علته. ما دیگه عبارت ایشون رو نخوندیم، ولی اینایی که داریم عرض میکنیم از این عبارتی که از درس 33 آموزش فلسفه نخوندیم، از اونجا دقیقا اینا استفاده میشه. وقتی مرتبط به علت شد، فرتباطه الیها، ارتباط معلول به علت، اما ذهنی او عینی.
یا میگید این ارتباط ذهنیه. یعنی چه؟ یعنی ذهن ماست که اینا رو به هم پیوند داده. کیا اینا میگن؟ اونایی که قائلن به این که تو خارج علیت و معلولیتی نیست، مثل هیوم. اون میگه آقا تو خارج علیت و معلولیت نیست، پس چی شده؟ میگه ذهن شما به دلیل اینکه دو چیز را با هم یا پشت سر هم مکرر برخورد کرده و فهمیده یا دیده، نتیجه این شده که تا یکیش به ذهنتون میاد اون یکی هم چه؟ به ذهنت میاد. یعنی حقیقت علت یه امر ذهنیه که اسمش روانشناس میذاره تداعی معانی. علیتی در کار نیست. تو خارج یک موجودی از یک موجود دیگر به وجود آمده باشه، متوقف باشه بر وجود دیگر، در کار نیست. این فقط ذهنه. این یک جور که هیوم میگه. هیوم یعنی کسی که منکر علیته میگه. میگه علیتی اصلا تو عالم نیست، که هیچ کس عاقلی نیست که اینو منکر بشه، مگر همونایی که خدای متعال عقلشونو دمرو کرده. خود خدا فرموده لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئک هم شر البریه. شر البریه یعنی فضولات سگ بر اونا شرف داره، چون اونا بدترند. اولئک هم شر البریه. اینا اینطوری گفتن، گفتن آقا علیت و معلولیت تو عالم نیست. ولی طبع هر عاقلی میگه آقا اگر چیزی ممکن شد، عقل من میفهمه که این موجودیت از خودش چیه؟ نداره. چون هم میتونه موجود باشه هم میتونه معدوم. اگه بخواد بدون علت موجود بشه این تناقضه. یعنی چه؟ یعنی لازمش اینه که در عین اینکه موجودیت از خودش ندارد، موجودیت از خود پیدا کند. در عین اینکه خود به خود موجود نیست، خود به خود موجود باشد. این تناقضه. منتها اون فهم این رو هم نداره. لذا گاهی تصریح میکنن اینا، من خودم با این گوشام شنیدم، میگه آقا اجتماع نقیزه این محال است، هم یه فرضه، یه فرضه. بالاخره و اذا کان مرتبطا الی علته فارتباطه. حالا استاد خواستن خوب مسئله رو محکم کنن، میگن خب ارتباط معلول به علت یا عینیه یا ذهنی. مقدمه سوم. مقدمه چهارم، لکن شق الاول من التالی محال. این که بگیر ارتباط معلول به علت ذهنیه، یعنی خدا علت نیست. تو خارج اگه گفتی ذهنیه، معناش اینه دیگه. لأنه، چرا محاله؟ برای اینکه مقدمه پنجم اینه که لوکان ارتباط المعلوله الى علتهی ذهنیا، این معناش اینه که هیچ چیز تو خارج مرتبط با چیزی در نیست. لم یکن المعلولو مرتبطن الى علتهی فلخارج. تو خارج این معلول به علت ارتباط نداره. خب اگه اینطوره، مقدمه ششم، ولو لم یکن المعلول مرتبطا الى علته فی الخارج. اگه معلول مرتبط به علتش نباشه در خارج، خب لم تکن هناک علیه فی الخارج. لم تکن هناک علیت، چون علیت همینه که یه چیزی تو خارج متوقف باشه به یه چیز دیگه، وابسته باشه به یه چیز دیگه. خب لیکن نتالیه محال، هفتم اینه که لیکن نتالیه محال، لأن قانون العلیت من البدیهیات الاولیه، این که کل ممکنن محتاجن الی علت، تصور صحیحش کافیست برای تصدیقش، هم تو که عرض کردن. چون این ممکن یعنی چیزی که نسبتش به وجود و عدم علی سواست، نمیتونه نسبتش به وجود و عدم علی سوا باشه مگه اینکه از هر دو خالی باشه. چون اگه وجود داشته باشه دیگه نمیتونه با عدم ارتباط داشته، اگه عدم داشته باشه نمیتونه با وجود، باید خالی باشه. یعنی چی؟ یعنی خود به خود باید نه وجود داشته باشه نه. و اگه بخواهد بدون علت موجود بشه یعنی خود به خود موجود بشه. این معناش اینه که در عین اینکه خود به خود وجود ندارد، خود به خود وجود داشته باشد. این تناقضه. خب حالا این اشکال به ایشونه، ما داریم استدلال رو تقریر میکنیم، میخوایم در نهایت قوت تقریر کنیم، فعلا در مقام اشکال نیستیم، در مقام چی هستیم؟ تقریر. هشتم، پس آقا این علیت ذهنی نشد، اگه ذهنی نشد میشه خارجی. و اذا کان ارتباطه الیها و اذا کان ارتباط المعلوله الالعلت اینی، یا اگه ذهنی نشد و شد اینی، اون وقت این ارتباط یا این وجود معلوله یا غیر وجود معلوله. فرتباط هو الیها اما غیر وجودها او ای غیر وجودهی، غیر وجود معلول است یا این وجودهی یا این وجود معلول است. استدلال عقلی یعنی همین، یعنی تمام راه‌هاشو شما متعرض بشی و یکی یکی راه‌هایی رو که به مقصود منتهی نمیشه ببندی تا برسی به مقصود. بگی این راه ها راه های بنبست نمیشه، پس باید این راه رفت و اون راه هم ما رو میرسونه به مقصود. مقدمه نهم، لکن شق الاول من شق الاول من التالی محال، شق الاول من التالی محالون لوجهین، به دو جهت نمیشه ارتباط معلول به علت غیر وجود معلول باشه، باید حتما عینش باشه. وجه اولش این است که الاول انه، مقدمه دهم، لو کان ارتباطه الیها غیر وجودهی، اگه ارتباط معلول به علت غیر وجود چیز باشه، لکان وجوده فی ذاتهی غیر مرتبطن الا علته. اگه ارتباطش غیر وجودش باشه یعنی چه؟ یعنی ما شو دو تا چیز دارید، یه علت دارید اینجا در فوق، یه معلول دارید به اضافه یه ارتباط. میگن شیء له الربط نیست. چرا؟
چون گفتی شیء له ربط، اون ربطه میفته بیرون از وجود معلول. اگه شیء افتاد بیرون میشه موجودی برای خودش، اون یه موجوده، وجود معلول یه موجود. خب پس وجود معلول ارتباط نداره، ارتباطش ارتباط داره، چون ارتباطه هست که علت او رو به وجود آورده. اما معلول چی؟ معلول خود ذاتش ارتباط نداره. آم پس دیگه خلف در معلولیته. کیا میخوان بگن؟ نه خیر، حالا برید به عبارت رو. شما از اینجا همینطوری از ذهنیاتتون میفرمایید، من از عین کتاب میگم. شما میرید به کتاب مراجعه میکنید ببینید که آیا عبارت ایشون چی میفرمن. میفرمن اگر ارتباطش غیر وجود باشه، باید وجودش فی ذاته مرتبط به علت نباشه. خب مقدمه 11 ولو کان وجوده فی ذاته غیر مرتبط الی علته، اگه در ذاتش مرتبط نباشه، در درون خودش مرتبط نباشه، خب لکان فی ذاتهی مستقلن ان علته، میشه مستقل، چون یا مرتبطه یا مرتبط نیست، یعنی مستقله. خب مقدمه 12 ولو کان المعلول فی ذاتهی مستقلن ان علته، خب دیگه معلول نمیشه. لم یکن معلولن لها، چرا؟ چون علیت و معلولیت در وجوده. وجود این معلول از کجا اومده؟ از طرف علت اومده. لأن حقیقت المعلوله، هر چی داره حقیقت معلول، تنشأ من علته. اگه علت نبود هیچ بود، معدوم بود. مقدمه 13 لکن تالیا باطلون لأنه خلف، بحث علت معلول، لکن تالیا باطلون لأنه خلف. از ثانی وجه دوم گفتیم به دو وجه نمیشه ارتباط چی باشه؟ بیرون از وجود معلول باشه. وجه دومش اینه که 14 مقدمه 14 لو کان ارتباطه الیها غیر وجودهی و هو امر عینی، فرض اینه که امر ذهنی نیست، ارتباط امر عینیه، چون ذهنی رو که اول باطل کردیم، امر عینیه، ولی در این حال غیر وجود معلوله. اون وقت پس بنابراین لکان لارتباطهی الیها ارتباطون الیه. اینطوری میشه، میگیم یه علت داریم، یه معلول داریم، یه ارتباط. یه کسی سوال میکنه که این ارتباطه ارتباط این معلوله یا نه؟ باید بگید ارتباط چیه؟ این معلوله. پس این ارتباطه خودش یه ارتباطی باید داشته باشه به چی؟ به معلول. این همون فرمایش علامه طباطبایی است که اگه نسبت رو گفتی برای خودش یه موجودیتی داره، وقت باید چه کار کنی؟ باید یه رابطه باشه که اون رابطه رو پیوند بده به، پس اینجا یه ارتباط دیگه‌ای به وجود میاد.
اینم یه قوز بالاقوز. سوال میشه که آقا این ارتباطه با اون ارتباط داره یا نداره؟ اگه ارتباط داره پس یه ارتباط دیگه‌ای به وجود میاد. اگه این با این ارتباط داره پس باز یه ارتباط دیگه‌ای به وجود میاد. اگه این ارتباط وجود هی میره، هی بی نهایت باید ارتباط به وجود آمده باشه تا معلول به وجود اومده باشه. بی نهایت، یعنی تحقق معلول متوقف است بر بی نهایت ارتباط. این میشه تسلسل؟ نمیشه. پس و ها کذا لکان الارتباط الیها، ارتباطون الی و ها کذا. این ارتباط معلول به علت باید با خود معلول ارتباط داشته باشه. بله دیگه، الی نه الیها. ارتباط معلول به علت که کنار معلوله باید با خود معلول. لکان الارتباطهی الیها ارتباطون الیهه. درسته؟ ارتباط معلول به علت باید با خود معلول ارتباط داشته باشه. میخواید بگید بعضی مقدمه ها قابل چیه؟ تلخیص. ما به اون حرفی نداریم. مهم اینه که اینا چیز غلط نباشه. اگه توضیح زیادیه اشکال نداره. مقدمه 15 ولو کان لارتباطهی الیها ارتباطون الیه و ها کذا لزمت تسلسل. مقدمه 16 لکن نتالیه محال. خب پس به دو وجه معلوم شد که ارتباط معلول به علت که امریز خارجی چیزی غیر وجود معلول نیست. حالا که غیر نشد میشه این مقدمه 17 و اذا کان ارتباطه الیها و هو امر عینی عین وجودهی. اگه ارتباط معلول به علت عین وجود معلوله، خب عینیت که از یه طرف نیست. ارتباط معلول به علت عین وجود معلوله. وجود معلول چی؟ عینیت طرف عینیه. کان وجوده عین ارتباطه الى علته. چرا؟ لان العینیت من الطرفین. اگه گفتی الف عین باز که نمیتونی بگی با عین الف نیست. عینیت از دو طرفه. خب مقدمه 18 و اذا کان وجوده عین ارتباطه الى علت کان وجودن رابط. وجود رابط یعنی همونی که عین ارتباطه، چون وجود رو تقسیم میکنید به مستقل و رابط. رابط کدومه؟ خود نسبت، خود ارتباط. اگر چیزی خود ارتباط شد میشه وجود چی؟ رابط. مقدمه 19 بفی غیره. بله مقدمه 19 و اذا کان وجوده وجودن رابطا. اگه وجود رابط شد کان شعنن من شعون علتهی
وقت میشه شعنی از شعون علت متحدن به علت. مقدمه بیستم، و اذا کان معلول شعنا من شعون علت ثبت التشکیک. تشکیک ثابت میشه، تشکیکی بود که کسرت در عین وحدت، یعنی اینا همه شعون اون واجبن. این استدلال اما برای بررسیش انشالله فردا.